الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی دیگر از روایاتی که در رابطه با جواز نظر به وجه و کفین اجنبی مطرح شده و موقد استدلال قرار گرفته روایت علی بن جعفر است عن اخی قال سألته روایت را در قرب الاسناد نقل می کند صفحه 102 سألته علیه السلام عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه والكفين وموضع السوار این روایت مورد استدلال صاحب جواهر قرار گرفته و این تعبیر که ان سنده ها معتبرون علا ما قیل ظاهرن علا ما قیلش اشاره به فرمایش مرحوم سبزواری است در کفایت الاحکام که وقتی روایت رو نقل می کند تعبیر می کند به اسنادن لا یبعد ان یکون صحیحا عن علی ابن جعفر لا یبعد ان یکون صحیحا و اما دلالتش تعبیر مرحوم آقای خویی این است که دلالتها واضحه صحیحا امام می فرماید در جواب این سوال ما یصلح له ان ینظر الی من المرأه قال الوجه والکفین و موضع السوار اینها جایز یصلح له ان ینظر الی بنابراین دلالتش روشنه ولا یشکل علی که ایشون اینو اشکال کرده و نه که این موضع سوار دارد در حالی که اونجا رو کسی نمیگوید جایزون مکرر یکی دو مورد در این روایت شاید پیش آمد در ضمن بیان روایات که اگر روایتی در یک قسمتیش از حجیت افتاد در اصل معارضه یا جهات دیگر معرضون عنه بود و امثال اینها ضرر به حجیتش در قسمتهای دیگر و در بندهای دیگر روایت نمیزنه این قسمت به تعارض یا بالاجماع و هر چیز دیگر ساقطون عن الحجیه بقیه روایت حجتون این تعبیر اشکالش از آقای خویی است که تعبیر کردن مشتمل بر سوار است موضع سوار و هی المعصم الذی لم یقل احد به استثنائه اونو کسی قائل به استثناء نشده بلکه دلیل بر حرمت خاص داره دلیل بر حرمت خاصش روایاتی که دلالت میکرد بر حرمت نظر به اجنبی به مفهوم روایات مربوط به من یرید و تزویج بود اونجا میگفت و یدیها اشکالی نداره که به مفهوم دلالت میکرد در غیر این مورد حرامه بله جوابش اینه بسیار خوب در این قسمت از حجیت ساقط میشود ولی در اصل دلالتش بر استثناء وجه و کفین تبقا علا حجیتها در رابطه با این روایت در این حال که صاحب جواهر تعبیر کرد که به سند معتبر علا ما قیل، و بعدم ما قیلش عبارت مرحوم سبزواری که لا یبعد ان یکون صحیحن، ولی خیر تعبیر آقای خویی این است که سندش ضعیفه، به عبدالله ابن الحسن از لم یرد فیه ای توثیق او مده. عبدالله ابن حسن در اسناد روایات متعددی قرار گرفته، روایات قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن العلوی ان جده علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه. و این عبدالله ابن حسن که در این روایات قرار گرفته، در سند این روایات مکررن تقریبا همه این قسمت قرب الاسناد، قرب الاسناد و الجعفریات، این قسمت همه منقول از همین آقای عبدالله ابن الحسن العلوی است. و از این جهت گفتن که در رجال اسمی ازش برده نشده، مدحوزمی در بارش نیست، ولذا یعد و مجهولا. مرحوم حاجی نوری در مستدرک، در خاتمه مستدرک، تلاشی می کند برای اینکه به نحوی او رو روایاتش رو معتبر کنه و موثق. اونجا می فرماید عبدالله ابن حسن علوی متکرره در این اسانید، اون چی که برای ما معلوم می شود الذی یظهر لنا بعد التأمل، عبدالله ابن حسن ابن علی ابن الامام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام العریزی، یعنی نوه علی ابن جعفر عریزی است. علی ابن جعفر شخصا که برادر موسی ابن جعفر است، عموی حضرت رضا است، و اون داستان معروف رو که ما نسبت به حضرت رضا ظلم کردیم در رابطه با اون قضیه و چنین و چنان از ایشون نقل شده، و با اینکه نسبت به حضرت رضا و حتی نسبت به امام محمد تقی، خب عموی پدرش سنش بسیار بالاتر، در این حال خاشع بود، خاضع بود در مقابل امام محمد تقی هم، و وقتی بعضیا میخواستن ایجاد اختلاف کنن که آقا شما سنتون چنین، برادر موسی بن جعفر بالاتر، سابقتون چنین و چنان، ایشون فرمود به این که بله همه اینا که میگی بسیار خوب، اما چه کنیم وقتی خداوند، چه میتونم بکنم وقتی خداوند منو با این ریش و سابقه لایق ندونسته و او رو لایق امامت دونسته. با اعتقاد به امامت امام جواد سلام الله علیه، این علی ابن جعفر خودش از شخصیاتیست لا اشکال فی، معروف به علی ابن جعفر عریزی. این قبری که آخر خیابون، مقبره‌ای که آخر خیابون چهار مندان هست، به حساب او در حقیقت و به نام او اینجا بنا شده و مورد احترام قرار گرفته از زمان قدیم. ولی نه، ظاهرا اینجا قبر او نیست، قبر او در عریزه که در چند فرسخی مدینه است. اواخر عمر اونجاها یا مدتی از عمرشون اونجا زراعتی داشت و باقی داشت و اونجا ساکن بود، و به همین اعتبارم معروف شد به علی ابن جعفر عریزی. در همون عریزم مدفونه، قبرش همین چند سال قبل وهابیا خراب کردن، ساختمانی داشت، بقعی داشت، ظاهرا همین چند سال قبل خراب کردن، نه اینجا. حالا اینجا یه علی ابن جعفر دیگری است که منتهی میشه نسبش به ایشون یا به امام صادق علیه السلام، مشکلی نداره. اینا گاهی بعد از چند واسطه هم میگن علی ابن جعفر من ابناء امام صادق، یه همچین تعبیری. حالا اون نویسندهی که نوشته من ابناء، مقصودش من ابناء معل واسطه بوده، بعدها اشتباه شده در این موارد زیاده به اصطلاح، مثل علی ابن ابی طالبی که در هرات وجود داره، مزار شریفی که در هرات وجود داره، این گونه اشتباهات هست. در هر حال خود علی ابن جعفر شخصیتش محفوظ، حسن ابن علی ابن به اصطلاح حسن ابن عبدال بله بله عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، عبدالله ابن حسن میشه نوه علی ابن جعفر، نقل میکنه از ایشون، بعد تعبیر میکنه مرحوم صاحب مستدرک هو من المشایخ شیخ الجلیل عبدالله ابن جعفر الهمیری، که اونم روایاتش در کنار قرب الاسناد جمع شده، چون از مشایخ اونه و عبدالله ابن جعفر همیری از اون نقل میکنه، لابد مورد اطمینان عبدالله ابن جعفر بوده و از این جهت بگیم معتبرون و از سند از ضعف بیرون بیاد. ولی خب پیداست که به این مقدار عبدالله ابن جعفر همیری مقام خودش محفوظ، اما اینکه او حالا از عبدالله ابن حسن ابن علی نقل کرده دلیل بر توثیق او بشود، یه وقتی شخصی مثلا صدوق، مثل کلینی، اینهایی که متبهر در اسانید هستن نقل میکنن، بله اگر کافی جزش مشایخش، اینو حالا جزء قرائن توثیق میشماریم، وقتی کافی جاهای متعددی از یه نفر نقل میکنه و به خصوص اگر از اون نقل میکنه در یک بابی که فقط روایت اوست و بر روایت او تکیه میکنه و عنوان میزنه بابش را، بله این نشان توثیقش میشود. اما روایت عبدالله ابن جعفر همیری به این مثابه نیست، در این حد نیست که بتونه روایت را موجب توثیق روایت بشود. ولی زمان مثل مرحوم آقای خویی هم به این قضیه اعتنایی نکردند و به همین مقدار که مدح و ذمی دربارش نقل نشده تضعیف کردند و گذشتند، در حالی که مسلماً بیان مرحوم صاحب مستدرک را، حاجی نوری رو دیدن، ولی اشاره ای نمی کنند در این مقام. پس روایت ضعیفتون. بله بالاخره نسبت دیدم به امیر المومنی همه اینا، بله نسبت دیدم به امیر المومنی همه اینا، بله علوی، بله همه سادات علویون به این معنا، همه سادات علویون، چه اشکالی داره؟ بله حالها زمان ما و بعد از انشابات اسناد و به اصطلاح اقوام و امثال اینا این تعبیرات اختلاف پیدا کرد، اون زمان شاید نبوده این تعبیر. این از نظر سند. علاوه بر این از نظر دلالت، عبارت رو خوب عنایت کنید که سوال کردم ان الرجل ما یسله له ان ينظر الیه من المرأة، نه المرأة لشنه، المرأة التي لا تهل له. این یعنی چی؟ سؤال از مطلق مرئه نیست، المرأة التي لا تهل له. اولا سؤال نشون میده علی ابن جعفر که انه براش روشن بوده که در این موردی که داره سؤال میکند یه جاهایش قابل رؤیته، یجوز النظر، کنه مقدارش رو مفروض گرفته و سوال میکنه این کجاست، چه مقدار، که امام جواب میده بله وجه و کفین و موضع السوار. اما با این تعبیر المرأة التي لا تهل له، این یعنی چی؟ اون چیزی در روایات متعددی این عنوان درش آمده، ما الان تعبیر میکنیم محارم، زنی که محرمه، قبلنم یه فصل دو سه مسئله به این مناسبت این روایات اشاره میشد، خونده میشد. اصلا این کلمه محرم یعنی چی؟ محرم، محارم، این اصطلاح از کجا منشأ گرفته؟ محارم یعنی من یحرم علیه نکاحه، کسانی که ازدواج با اونها براش جایز نیست. قرآن شمرده، روایات هم توضیح داده، مادر و خواهر و خاله و عمه و نمیدونم و امثال اینها. چون یحرم علیه نکاحها، از این یحرم خلاصه گیری شده محرمون یعنی لا یجوز، یعنی محرمون علیه نکاحها. اینا شده بعد اصطلاح در یه عده از زنها، انها من المحارم. حالا تعبیر این روایت اینجوره، من المرأت التي لا تحل له. آیا لا تحل له چیزی غیر از عبارت محارمه؟ عنوان دیگری است؟ زمرد عن الرجل ما یصلح له، یعنی برای اون مرد، ان ینظر الیه، ضمیر الیه به ما یصلح، ما مذکر آمده، من المرأه جزئی از اجزا، من المرأه بلاغا. حالا ببینیم ما باشیم و برداشت اولی در مرأه، مرأه محرم، مرأه محرمون علیه نکاحها، مرأه ای که لا تحل له نکاحها، این عنوان مکرر در کلمات روایات، در اصطلاح روایات راجب محارم گفته شده. این ظهور روایات اینه، و اگر اینه، بنابراین روایات در مورد محرمه، در مورد محرم بله در جای خودش که بیش از این، ولی بله همون جا در مورد محارم قدر متیقنش وجه و کفی رو، بعد مثلا سوار و گردن و چنین، و بعد گفتیم نه عموم جسد داریم در روایات. بله ممکنه این روایت این رو بگه، حمل می کنیم در جمع با اون روایات دیگر که نسبت به بقیه کراهت داره، حمله بر استحباب میکنیم نسبت به بقیه اجزا اجتناب کنه. روایت به این معنا یخرج از مورد بحث و گفتگوی ما. استدلال به این روایت مبنیست بر اون چی که بله اشاره کرده، بگیم من المرأت التي لا تحل له، یعنی لا تحل له النظر الیها. هلیت رو بریم سراغ نظر. من المرأت التي لا تحل النظر الیها، به معناش یعنی زن اجنبی، یعنی زن غیر محرم. من المرأت التي لا تحل النظر الیها، این احتمال بر پایه این احتمال میشه بله دلیل بر این مطلب.
جواب امام دلالت بر همین
احتمال. از کجا میفرمایی؟
چون مخصوص نامحرم گفته.
از کجا گفته؟ همین سواله.
پایه زن محرم که
میدونم تو همین ها گفته، تو در مورد زن محرم بله، موهاش هم جایزون، گردنش هم جایزون، سینه‌ش هم جایزون، اینو پیشگویی کرد. اینو حمل میکنیم بر استحباب که نه به همین اندازه بیشتر نگاه نکنه، در زن اونا مکروه میشه بله. بله یسلهو به معنای استحبابی، به معنای حمله بر کراهت در مفهوم، اینو زیاد داریم اشکال. اگر صراحتا میفرمود یجوز یا لا یجوز، حتی میگم لا یجوز در غیر اینا، روایات دیگه میگفت یجوز، میگفتیم حمله بر کراهت. اگر صراحتا میگفت، نه حتی به مفهوم، به منطوق هم میگفت.
اصلا ما نگاه استحبابی داریم
بله بله، مستحبه که نگاه نکنی، این نمیگه مستحبه که نگاه بکنی، نهیش را حمله بر کراهت میکنی، در جوازش در مهاره معارضی نداره، جوازش بلا اشکال، مفهومش که میشه نهی در غیر این مواضع سلاس، او را حمله بر کراهت میکنی، اشتباه نکنید اینا رو با هم. متنش جوازه، جواز در این سه مورد بلا اشکال، موارد دیگر هم روایات میگوید جایزون، این میگه جایز نیست، به مفهوم این مفهوم رو نسبت موارد دیگر حمله بر کراهت میکنه.
مستلزم تصرف در لفظه،
مستلزم تصرف در چی؟
لفظه.
لفظ چی؟
چون اون که
لفظش کدوم لفظه؟ کدوم لفظه؟ جواب منو بفرمایید. میگم جواب کدوم لفظ؟
لفظ
سائل که نه هیچ تصرفی درش نمیگه، اون سواله. اون چی؟ بله اون چی که جایزه. سوال. امام باید جواب بده همه این بدنش الا العورتین؟ نه، گفته این سه مورد. این مفهوم پیدا میکنه که اون موردهای دیگر رو نگفته. یه نگفتن مفهوم، این مفهوم هم لبر کراهت میشه. چه تصرفی در لفظه؟ اطلاق مقامی چیه؟ همینطور اصطلاح کدوم؟ نه من میگم بالاتر اطلاق مقامی چیه؟ مفهوم، مفهوم میگه اینها بله ظاهرش اینه که لا یسله، لا یسله در مفهوم حمله بر کراهت میشه، نه چیزی نیست، نه این مشکلی از این نظر نداره. بله، بنابراین استدلال مبنی بر اینه که بگیم لا یحل له، یعنی لا یحل له نظر الیها، ولی که به نظر میرسه که ظاهر و معنای اوله بحث یحل و لا یحل، همینطور که عرض کردیم در روایات مکررن به معنای یحل و لا یحل له نکاح مسئله و روایات مطرح شده، جای دیگه ای نداریم لا یحل له به صورت مطلق گفته بشه و منظور لا یحل له نظر باشه. نظر یکی از آثار اجنبی بودن، لا یحل له نظر، اونم حالا با این بحثایی که شد مفصل، یکی از آثار، ولی اون اثر روشن لا یحل له که به اون عنوان کلمه محرم و نامحرم بهش گفته می شود، حلالیت و عدم حلالیت نکاهه. وقتی یک عنوان حکمی نسبت به ذات داده می شود، حکم حلال، حرام، مستحب، مکروه همیشه مربوط به افعاله، اما وقتی نسبت به ذات داده بشه میگن این منصرف است به اون اثر روشن و ظاهر او. وقتی میگیم حرمت علیکم المیته یعنی چی؟ یعنی اکلها، اثر روشن حیوان اکل حیوانه، نه نظر به حیوان، مثلا خرید و فروشش هم بله، نه اول اونی که مسلمه اینه، مگر بعد روایات بهش ملحق کنه حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و همه اینها، لحم خنزیر چنین، همه ظهور اولیش حرمت اکلشه. بله حرمت اکل چه شد؟ اون وقت یترتب براش منفعت محلله ندارد، پس خرید و فروششم باطلو، اون هم یه جز آثار او. کلیتاً این به عنوان یک بحث کلی که اگر یه جایی حکمی به یک موضوع نسبت داده شد، حکم مال فعله نه مال موضوعات خارجی، فعل حرامه، احکام خمسه احکام للافعال، لافعال المکلفین، فقه احکام افعال مکلفینه، فقه نمیتونه به یک حکم، نمیتونه حکم برای موضوع قرار بگیرد، فلان شخص حرامون، فلان دیوار حرامون، فلان اینا اگر شد باید به حساب اون منفعت اثر مترقب مترقب روشنش بوده باشد، یحمل بر اون اثر مترقب، لذا در میته میگیم اکلهو. در اینجا در نسوان مرعه هم اثر مترقبش ازدواج با اونه. نظر یکی از احکام درجه 3 و 4شه، بنابراین این ظهوری در این نداره مگر قرینه خاصی داشته باشیم که این قرینه هم در اینجا شاهدی برش نداره. ولا اقل من تردید بین این دو معنا، وقتی تردید شد مجمل میشه و دیگه قابل احتجاج و استدلال نیست. حالا چی فرمایید؟ سوال از اینه که آیا یجوز و نظر املا، اما موضوع چیه؟ منل مرعته، این مرعه توصیف شده، المرعت التي لا يحل له، لا يحل له نظرها. بگذاریم از این که لا يحل له نظرها، اینجا شبیه میشه بود، شبیه مثل قضیه به شرط موضوع میشه، به شرط موضوع میشه، یعنی که انه حکم رو درش مفروض گرفته باشه ولو عامش رو، که خودش یه نوع خلاف ظاهره. از او حالا خیلی چیزی نداریم، ولی اذا تردد بین این دو معنا یکفی برای اجمال روایت و عدم صحت استدلال به این روایت. اونی که بتونه با او ازدواج کنه و تمتع، بله تمتع، بسیار خوب. ما محترمانه خدمت شما عرض کردیم یعنی ازدواج.
خب این معنی نه، این اهم از اینه که چی؟ تو حرام باشه کسی که اصلا ازدواج باشه حرام، یا کسی که الان نامحرمه.
بله، کسی که الان ازدواج، برای اینکه زنی که به اصطلاح اجنبی است ولی یجوز له الازدواج، نمیگن لا یحل له، یحل له ولو بالواسطه، ولو بالواسطه. بله این یحل له شده، این یحل له بعد این فعلیت اون شأنیت، اینا تفاوتش نیست. روایت دیگر باز مورد استدلال، کدوم آدرس، کدوم روایت، این که 3-4 دفعه گفتیم قربال اسنا، دلیلش هم اینه که آقای مهدی پور نمیپرسه، اون همون اول سوالی کرد. قربان اسناد یک کتاب صفحه 102. روایت دیگر به چه بیان؟
چون اینجا خصوص محاله با متذکر شد دیگرها، یعنی جایز نگاه کردن به محاله، مفهوم بگیریم پس اگر محاله مونده، اگر محاله نمیشه،
مفهوم تو روایت نیست. بله اونی که میتونید بگید اشعار سؤال علی ابن جعفر که در مورد محارم سؤال میکنه، در غیر محارم سؤال نمیکنه، این اشعار کلامش. اول بحث عرض کردیم، بله سؤال ظاهرش اینه که فرض کرده زنی است که یک مقدار موازی از این زن یجوز و نظر الی، و حالا اون مقدار رو سوال میکنه، اون موازی رو سوال میکنه، بگیم این اشعار داره، از غیر محارم سوال نکرد، که نه در اونجا فرضش اینه که هیچیش جایز نیست، ولی خب این اشعار دوریست، اونم در کلام علی ابن جعفر، چیزی که نمیتونیم جز اون ادله هم به حساب بیاریم. نه اولو کلام که بیرون میدرس، بله نه حالا محارمه، محارم اونی که حکم اولیشه اینه که یحرم علیه نکاحهن، فل جمله هم میدونست که یجوز نظر، چقدر نمیدونست. حالا وجه تنها کفه اینم جزشه، موضع السوار هم جزءشه یا بیشتر احیانا تو ذهن علی ابن جعفری بود که بیشتر سر و سینه و مو و چنین و چنان. امام جواب داد به کراهت به این که نه از اونای دیگه پرهیز کنه. این سوالش اصلا نگاهت به زن به عنوان ازدواج نیست، شما جز زهاد و عرفا و امثال اینا هستی که نه هیچ نگاه بدی به زنا نداری یا خوب. بحث نگاه نیست، بحث فکر. زن از نظر احکام چه حکمی برش مترتبه؟ صحبت اونه. بله بله، اصلا به قول افلاطون خلق لهذا، ولی اصلا زن خلق نمیشد. بله افلاطون اینو میگه. افلاطون فیلسوف معروف یونانی اصلا معتقده که زن کلا یکی از بهائمه، یکی از حیواناته، فقط خلق لذالک. کار نداره ایمه به خودش که این. بله آقا، نه اصلش مال افلاطونه، اصلش مال افلاطون. بله بله، اصلش مال افلاطون. افلاطون اصلا تز معروفش این بود به اصطلاح. بله بله، حالا ببینید برو دنبالش. و منها روایت و ابل جارود، ریحانش هم همینه. بله مچ دست معصم، اونجایی که علنگو بسته میشه، سوار یعنی علنگو، مچ دست. روایت ابل جارود، روایت سه باب 84 مقدمات نکاح در مستدرک، در وسایل نقل نشده، در مستدرک. ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که یکی از آیات حجابه، فهی الثياب والکحل والخاتم و خضاب الکف و السوار، اینا زینتند و لا یبدین، در مقام تفسیر اون آیه، حالا ایناشون کاری نداریم، اینا زینتند. زینت یعنی چه؟ زینت به معنای موضع و زینه است یا به معنای خود این هاست؟ بحثای مفصلی که ضمن آیه لا یبدین زینتهن مطرح می شود که ما دیروز عرض کردیم فی غنن و کفایه از طرح اون بحث و اون آیات. عمده این قسمت زیلش که مورد تمسکه. بعد می فرماید و زینت و سلاسه، زینت در وجود زن سه قسمته، سه رتبه است، سه مرتبه است در زینت. زینتون للناس و زینتون للمحرم و زینتون للزوج. سه گونه، سه دست زینت داره. یه زینت هست که برای همه مردم، هر زنی در نظر مردم هم باید متزین باشه، زیبا باشه، آب اصطلاح آرایش کرده باشه، اما آرایشش در چه حد؟ یک دسته. دسته دوم للمحرم و محارم، دسته سوم فقط برای شوهرش. بعد بیان میکنه فاما زینت الناس فقط ذکرنا، اون زینتی که مال همه مردمه، الا ما ظهر منها، اون تفسیر، تفسیر ما ظهر منهاست. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، امام ما ظهر منها رو تفسیر کرد الثياب والکحل والخاتم و خضاب الکف و السوار. اینا ما ظهره و اینا سطرش واجب نیست، اینا لناسه، یعنی اینا حراج شده برای همه مردم. اینا موارد زینت آشکار، ما ظهر منها، آشکار بر. قسم دوم زینت المحرم یه خورده بیشتر، فموز اول قلاده به اصطلاح چیزی گردن بند، سینه ریز، امثال اینها، فما فوقها و به طرف بالا موی سر و امثال ول و دملج فما دوده ول خلخال و ما سفل من و همچنین دملج که بازوبند، فما دونه از بازو به پایین و خلخال که به پا بسته می شود اونم باز فما سفل من پایین تر از او، که اینم محدود شد ولو حالا روایت دیگه بیشترم بیان میکنه. و اما زینت و زوج فالجسد و کلو، برای زوج جایز کل جسد، اما برای محارم جایز نیست مگر این مواردی که شمرده شد، برای اجنبی جایز نیست مگر اون مواردی که فقط ذکرنا. فقط ذکرناش چی بود؟ حالا در اونجایی که جایزون لناس کلهم فهیه سیاب، لباس زیبا بپوشه اشکالی نداره، زن با چادر زیبا، با چادر با لباس زیبا باشه، بدنشو ستر کرده باشه اما لباسش زیبا باشه، رنگی باشه یا غیر ذلک. حالا مکروهات و اینا به جای خود اصل جواز رو بیان میکنن. و همچنین کحل، سرمه‌ای که میکشد به چش، انگشتری که دستشه، دستش خضاب داره یعنی حنا گذاشته یا خضاب دیگر، و همچنین و سوار یعنی مچبند به اصطلاح علنگوی دستش. اینا رو در این روایت، حالا با دونه دونه اینا بحث باشه اونا کاری، اینها رو جزء موارد ظاهر و اینی که حجابش واجب نیست ولی ناسه، نه تنها لایب دینه شاملش نمیشه، روایت داره میگه این لناسه، برای به اصطلاح استفاده همه مردم، بهره برداری همه مردم، یعنی دیدن همه اونها. و اینا توشه کحل و خاتم و خضاب و کف و همه اینها، اینا مال صورت هست و دست. فیدلو بر این که اینا جزء مازهره، این مازهرها یجوز و نظر و الیها، ممکنه، خوب دقت کنیم، دیروز اشاره کردیم ممکنه در حجاب بگیم لا یجب مازهرم اینها، بله اینا مازهره، مازهر که شد حجابش واجب نیست، سترش واجب نیست، اینش شاید بیانم، ولی این لا یدلو بر جواز نظر. این روایت که به خصوص بهش استدلال میشه برای این که این روایت میاد با این تعبیر لناس جواز نظرشو بهش میچسبونه، یعنی وقتی که لا یجب و سترهو لناس به نفع مردم، مردم دیگر، عموم مردم کنه از این قسمت بهره دارن، سود دارن، سودش همون نظره دیگه، چیز دیگه نیست، بله به غیر ریبته، حالا همش حساب شما رو نکرده، به غیر ریبته من. بنابراین این روایت که سریع در این که یجوز و نظر اجنبی به اون قسم اول از زینت و تعبیری که امام دارد که انهو لناس صریح در جوازه. نگیم بله نه از این نظرش یعجبونی خوششم میاد، شما به یک جسم بدترکیب سیاه سوخته نگاه کنی خوشترته، یا نه به یک دیوار سفید رنگ شده. شما الان بله میای یه خونه میسازی، نمای بیرونی خونه تو میگی به من چه، مردم میخوان استفاده کنن، چرا من نماشو خرج کنم؟
خونه مورد نکاح نیست،
میدونم نظره، خونه مورد نظره، لناس، این لناس دیگه، زیبایی نمای خونه که حالا خیلی ها رها میکنن احیانا ممکنه شهرداری بیاد الزام بکنه، این لناسه، برای خودش که نیست، ولی این مشکلی نداره، نظره، خوش اومدن از این نظره. نه این ربطه به اون نداره، این اومده معین کرده در این موارد که شبهه آقای موسوی احتمالش هم نیاد. نه در این موارد سیاب استفاده ای که از سیاب میکنه چیه؟ از لباس خوب. ایناش مشکلی نداره. بله میاد فقط این شبهه که سوار هم جزء زینت ظاهر شمرده شده، حالا یا خودش یا جاش، سمین مثلا به اصطلاح مکان سوار هرچه باشه، و این خلاف به اصطلاح مشهوره یا خلاف به اصطلاح اجماع بین الفقها کذا. اینو عرض کردیم، اشتمال روایت در یک جملهش، در یک قسمتش بر چیزی که لا یؤخذ به، روایت رو از حجیت ساقط نمی کنه و در قسمت‌های دیگرش یبقا علی حجیتها. این روایت، روایت دلالتش خوبه، نمیشه ازش فرار کرد، هیچ مشکلی هم در دلالتش نداره. این قسمت هم که اخیراً عرض کردیم این مشکلش رو که مشکل نیست، عمده اینه روایت ابوالجارود از امام باقر سلام الله علیه چی نقل میکنه ازش؟ راویش علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم مال اواخر زمان ائمه و اوائل زمان غیبته. امام باقر سلام الله علیه که ابوالجارود زمان امام باقر و از زمان اصحاب امام باقر بوده، سنه قبل از صده. خب این خیلی فاصله است، یعنی در حدود 150 سال فاصله بین علی ابن ابراهیم و ابوالجاروده. در رابطه با روایات ابوالجارود یه مشکل در تعدادی از روایاتشه که راوی از او افراد ضعیفی هستن، عمرو بن شمر مثلا خیلی روایت ابوالجارود رو اون عقل کرده، خب او ضعیف هست به این حساب و جهات دیگر رو بود. نه اینجا اونا نیستن، اسمی برده نشده، ولی علی ابن ابراهیم که نقل کرده از کی نقل کرده؟ حتما بین ابوالجارود و علی ابن ابراهیم چند واسطه میخوره. این وسایتش کیا هستن؟ سند مقطوعتون مرسلتون، از این نظر روایت ضعیف است، ولا یتکل علیها. اینم این روایت. حالا یه روایت دیگه هم داریم که انشالله فردا به عرض برسونیم و این بحث رو تمام کنیم. بحث بعد مسئله 19 تحریر، عکس قضیه، نظر زن به مرد، هل یجوز اولا یجوز به بدن مرد، غیر العورتین یجوز اولا یجوز، یا استثناء داره لا یجوز و موارد استثناء داره، انشالله فردا به یاری خداست.